أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ثم إنه توجد بعض الروايات التي قد يستشف منها جواز الربا في القرض. بحث پیرامون مستندات احکام قرض بود. مستند اول پیرامون این مطلب بود که حرمت ربا و از جمله ربای قرضی جزء مسلمات و بحثی درش نیست، و روایاتی مطرح شد برای اثبات این مطلب. در ادامه می‌فرماید که بله، بعضی از روایات به نظر میاد از اونها استفاده میشه که ربای قرضی حلال و اشکال نداره. لسان بعضی از روایات اینه: خیر القرض ما جر منفعتا، بهترین قرض اون قرضی است که یک نفعی به دنبال داشته باشه. خب ظاهر این انگاری نشون میده که پس اشکال نداره اگر یک شرطی هم زیادی در قرض بیاد که یک منفعتی خلاصه برای ما به دنبال داشته باشه، چون روایت میگه بهترین قرض قرضی است که نفعی برای شما داشته باشه. آی روانی میفرماید که نه، به قرینه اون روایاتی که در جلسه گذشته خونده شد و ادله دیگر، ما باید اینها را توجیه کنیم، بگیم اینها نظر دارند به فرضی که شرط نشده باشد. یک وقت هست زیادی در قرض شرط میشه، یک وقت هست نه، بدون شرط آقای قرض گیرنده یک زیادی در وقتی که داره دینش ادا میکنه خودش هم یه چیزی میذاره روش و ادا میکنه. این دومیه این روایات میخوان چیز خوبیه، میخوان بگن چیز خوبیه و اشکالی نداره. ولی اگر به صورت اول باشه و شرط شده باشه، نه خیر، این به خاطر همون روایاتی که گذشت اشکال داره و جایز نیست. و این توجیه هم که الان عرض کردیم از پیش خودمون نیست، در یک روایت به این دو صورت تصریح شده. یعنی در یک روایتی به صراحت اومده که اگر به صورت شرط اون زیادی گرفته بشود جایز نیست، بدون شرط گرفته بشود اشکال نداره، بلکه کار حسنی هست. در آخر هم، آخر این مستند هم مطلبی را آیه روانی به ما یادآوری میکنند، و اون این که علت این که این روایات خیر القرض ما جر منفعتا از ائمه صادر شده برای چیه؟ علتش اینه که یک تصور ناصحیحی در بین اهل سنت رایج بوده در اون زمان، که فکر میکردن در زمانی که کسی که قرض گرفته میخواد دینش را برگردونه، قرضش را ادا بکنه، حتی داوطلبانه هم نمیتونه چیزی روش بگذاره. این نظر اهل سنت بود. ائمه علیهم السلام در مقام رد و ابطال این نظریه فرمودن نخیر، قرض خیر القرض ما جر منفعتا. پس اگر این نکته را هم دقت داشته باشیم که این روایات چرا صادر شدند، اون تفصیلی که دادیم جا افتاده تر میشه و تثبیت میشه. این روایات خواستن یک تصور ناصحیحی که در بین اهل سنت رایج بوده را ابطال بکنند. خب بریم ببینیم تصور ناصحیح چی بوده. آیا تصور ناصحیح مطلق ربا بوده؟ نه، تصور ناصحیح این بوده که میگفتند داوطلبانه هم اگر زیادی بدهی اشکال دارد. ثم انه توجد بعض الروایات التي قد يستشف منها جواز الربا في القرض. پیدا میشه بعضی از روایاتی که چه بسا به مشام برسد از آنها جواز ربای قرضی، همینی که تا حالا میگفتیم حرامه. ففی اکثر من روایت ورده، در بیش از یک روایت آمده این تعبیر که چی؟ خیر القرض ما جر منفعتا، بهترین قرض اون قرضی است که منفعتی به دنبال داشته باشه. خب چگونه از این به مشام میرسه جواز ربا؟ خب این مطلقه، میگه هر قرضی نفعی برای تو داشته باشه خوبه، خب چه این نفع با شرط باشه چه بدون شرط باشه کار خوبیه. میفرماید که آقای روانی نه، الا انه لابد من حملها على صورت عدم الاشتراط. باید بگیم این روایت و امثال این که میگن خیر القرض ماجر منفعتن، اینا نظر دارن به اون صورتی که شرط نکنی در ضمن قرض زیادی رو بگیری. تو شرط نکردی، خودش داوطلبانه داده، این اشکال نداره، این خیرون. دلیلمون چیه؟ لما دل على التفصیل بین ما اذا کان جر المنفعت فی القرض به سبب الاشتراط فلا یجوز و بین ما اذا لم یکن به سببهی فیجوز. به خاطر اینکه در روایتی تفصیل داده شده بین جایی که جر المنفعه فی القرض کشیده شود منفعت در قرض به سبب اشتراط، یعنی اگر به خاطر قرض منفعتی عائد تو بشه و این منفعت به خاطر شرط در ضمن قرض بوده، این لایجوز، جایز نیست. و بینما اذا لم یکن به سببهی فیجوز، ولی اگر این شرط نبود و اون منفعت بدون شرط کردن عائد تو شده، اون اشکال نداره. کما فی موثقت اسحاق ابن عمار عن ابی الحسن علیه السلام، مثل این روایت که از امام کاظم علیه السلام آمده، سألته عن رجل یکون له مع رجل مال قرزن. یا آقایی سوال میکنه، راوی میگه سوال کردم از مردی که یکون له مع رجل مال قرزن، بین اینها یه مال قرضی هست، یعنی یکیشون به دیگری پولی قرض داده، مالی قرض داده. فیعطیه الشیء من ربحه مخافت ان یقطع ذلک عنه، فیأخذ ماله من غیر ان یکون شرط علیه. چون اینا به هم دیگه قرض میدادن، این آقای قرض گیرنده یعطیه اون قرض دهنده را، فیعطی قرض گیرنده اون آقای قرض گیرنده را، چی؟ از شیء من ربحه، یه مقدار از سودی هم که نصیب شده بود را به اون قرض گیرنده، به اون قرض دهنده میده. چرا؟ از ترس اینکه یقطع ذلک عنه، میترسه که مبادا فردا دوباره رفت ازش پول به قرض بگیره بگی دیگه نمیدم. خلاصه الان یه احسانی بهش میکنه که اگرم فردا دوباره بهش رو انداخت، طرف نگه نه دیگه نمیدم. فیأخذ ماله، اون آقای قرض گیرنده میگیره، من غیر ان یکون شرط علی، بدون اینکه شرطی شده باشه. البته حضرت فرمود لا بأس بذلک ما لم یکن شرطا، تا زمانی که شرطی نباشد اشکال ندارد. خب این دیگه تصریح میکنه، میگه اگر این زیادی با شرط باشه اشکال داره، بدون شرط باشه اشکال نداره. و یظهر من خلال بعض النصوص ان تلک الروایات جاءت ردن علی غیرنا. از بعض از روایات فهمیده میشه که تلک الروایات، یعنی اون روایاتی که میگن خیر القرض ما جر منفعتن، این روایات وارد شدند برای اینکه ابطال کنند نظریه غیر ما را، یعنی نظریه اهل سنت را. القائل به عدم جواز جر القرض للمنفعه ولو بدون اشتراط، اهل سنت قائلند که جایز نیست قرض منفعتی داشته باشد برای آقای قرض گیرنده، برای آقای قرض دهنده، ولو این منفعت بدون شرط کردن باشه. اونا میگن مطلقا نباید نفعی عائد آقای قرض دهنده شود. این روایات اومدن این نظری رو ابطال بکنند که نه، اگر بدون اشتراط باشه اشکال ندارد. ففی صحیح محمد ابن مسلم سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الرجل یستقرض من الرجل قرضا، سوال کردم از آقا امام صادق علیه السلام در مورد مردی، فرض کنید آقای زید میرود از رجلی قرضی میگیره، میره از مرد، از آقای عمر پولی قرض میگیره، و یعطیه الرهن، منتها یه چیزی هم گرو میذاره، حالا یا خادمشو گرو میذاره یا یه ظرفی گرو میذاره، و اما سیابا یا لباسی گرو میذاره. فیحتاج و الى شیء من منفعته. آقای قرض دهنده که یک گرو پیشش بود، حالا یا خادمی لباسی چیزی از آقای قرض گیرنده پیشش بود به عنوان گرو، خب تو این گرو هم که مال رهنی هم که نمیتونه تصرف کنه، فقط باید امانت نگه داره که اگر اون قرضش نداد بعد بره سهم خودش برداره. اما یهو مورد احتیاجش میشه، نیاز پیدا میکنه به این. فیستعذن فیه فیعذن الله. میره از آقای قرض گیرنده اجازه میگیره، میگه اجازه میدی از این لباس یا ظرف یا خادمی که پیش من گرو گذاشتی استفاده بکنم؟ اونم میگه آره اجازه داری. حضرت فرمود اذا تابت نفسه فلا بأس، اگر خودش راضی اشکال نداره. بعد قلت، این تیکه مهمه، راوی میگه ان من ان بله من اندنا یروون ان کل قرض یجر منفعتا فهو فاسد. بعضی از کسانی که پیش ما هستند روایت میکنند یا نظرشان یرونه، بله یروونه روایت میکنه، اگه دوتا واو باشه توی عبارت یروونه باید بخونیم، خلاصه روایت میکنن و قائلن به این که هر قرضی که منفعت داشته باشه این باطله. خب اینجا این آقا قرض داده، داره از مال رهنی هم استفاده میکنه، فردا پول قرضی خودش هم که پس میگیره، خب پس یه منفعتی عائد شد. منفعت چیه؟ استفاده از این خادم، استفاده از این لباس، پس این میشه باطل. حضرت فرمود نه، اولیس خیر القرض ما جر منفعتا، آیا بهترین قرض اون قرضی نیست که یک نفعی هم برای تو داشته باشه؟ خب الان این خیر القرض ما جر منفعتا در کجا اومده؟ در فرضی اومده که شرط نشده بود، چون اون آقای قرض دهنده همون اول شرط نکرده بود که باید به من اجازه بدی من از این لباس استفاده کنم. بله اگه شرط میکرد خب میشد زیادی ربا، ولی چون شرط نکرده بود در ادامه بعد از قرارداد قرض میره میگه آقا اجازه میدی استفاده کنم، اون بنده خدا میگه اشکال ندارد. و اما عدم الفرق بین کون زیاده فی الصفه او القدر، فرق نمیکنه اینکه زیادی در قرض ربای حرامه، فرق نمیکنه زیادی در مقدار باشه، 10 کیلو برنج دادم به شرطی که 6 ماه بعد 12 کیلو به من بدی، این 2 کیلو مازاد، این ربای حرامه. یا در صفت باشه، مثلا 10 کیلو برنج تایلندی دادم به شرطی که 6 ماه بعد 10 کیلو برنج شمال بدی، این ربای حرامه. چرا؟ فل اطلاق قوله علیه السلام فی صحیح یعقوب بن شعیب لا یصلح اذا کان قرضا یجر شیئا فلا یصلح. این روایتی که میگه اذا کان قرضا یجر شیئا، این شیئا اطلاق داره، چه مقدار بیشتری میخواد باشه چه صفت بیشتری میخواد باشه. و اما جواز اشتراط المقترض دفع الاقل فلعدم ما يدل على المنع من ذلك. گفتیم آقای مقترض میتواند شرط کنه، بگه اینا پول به من بده 6 ماهه، به شرطی که اگر 4 ماهه برات آوردم یا نه به شرطی که همین فردا برات آوردم یه 10% ازش کم بکنی، یه تومن به من قرض دادی به شرطی که اگه زودتر آوردم 900 تومن بهت بدم، اگر قبول کنه اشکال نداره. چرا؟ لعدم ما يدل على المنع من ذلك، نه آیه نه روایتی دلیلی نداریم که منع بکنه از این مطلب. وقتی که دلیل نداریم نهایت شک میکنیم آیا این کار حلال یا حرامه، یتمسک به اصل البراءه، تمسک میکنیم به اصل براءت، اصل براءت میگه اشکال ندارد، شک داریم کاری حلال یا حرامه، میتونیم تمسکن به اصل براءت حلیتش ثابت بکنیم. و اما عدم الفرق بین رجوع زیاده الى المقرض او غیره، عرض کردیم این زیادی در قرض حرامه، فرق نمی کنه بگه 20% به خودم بده یا نه بگه پسرم استخدام کن، رفیقم استخدام کن، جایز نیست، چون این روایت یعقوب بن شعیب اطلاق داره، میگه قرضی که یجر شیئا حرامه، چه شیئی برای خودت چه برای دیگری. و اما جواز و قبول زیاده من دون اشتراطن، ولی اگر زیادی بدهد آقای قرض گیرنده، داوطلبانه زیادی بده بدون شرط، خب فل موثق اسحاق ابن عمار المتقدمه و غیرها، الان روایتش خوندیم که حضرت فرمود اگر بدون شرط بوده اشکال ندارد. بلکه بالاتر، استحباب و دفع زیاده اذا لم یکن مع اشتراط. اگر بدون شرط باشه مستحب و خوب آقای قرض گیرنده وقتی میخواد قرضش ادا بکنه یه چیزی هم روش بذاره و بده. بالاخره اون آقا احسانی کرده، خب تو هم یه احسانی بکن، خب پولش برمیگردونی به خودش که این که موظفی این کار انجام بدی. نه، علاوه بر اینی که وظیفته یه احسانی هم در حقش بکن. احسانش اینی که مثلا یک مقدار بیشتری یا جنس بهتری را بهش بدی. فلأنها نوع من مقابلة الإحسان بالإحسان. انها یعنی اینکه زیادی بدهی در وقت پس دادن قرض بدون شرط، این جواب احسان به احسانه. بل ذالک هو الفضل المندوب الیه، این زیادی دادن همون فضلی است که شاید در آیه شریفه آمده ولا تنسوا الفضل بینکم، فراموش نکنید فضل بین خودتان را. خب شاید اینم از مصادیق همون فضلی باشه که قرآن میگه فراموش نکنید. یعنی خب اون 100 تومن به شما قرض داده، یه احسانی کرده، خب شما هم یک فضل و احسانی در حقش مرتکب شو. ففی صحیحه عبدالرحمن، عبدالرحمن ابن حجاج عن ابی عبدالله علیه السلام ان ابی علیه السلام کان یقول، امام صادق علیه السلام میفرماید پدرم میفرمود، پدرم امام باقر، کان یستقرض الدراهم الفصوله، الفصوله، پدرم درهم های ردی، یعنی پول های خیلی در و داغون، خلاصه قرض می گرفت. فیدخل علیها الدراهم الجیاد الجلال، اما وقتی می خواست پس بده یه مقدار درهم های خیلی خوب و براقی قاطی می کرد و پس می داد. فیقول، پدرم به من امام صادق می فهمود یا بنی ردها علالذی استقرضتها منه، اینها را، یعنی این درهم هایی که یه مقدار درهم خوب قاطیشون کردم، اینا را برگردون به اون کسی که ازش قرض گرفتم. فعقول، من به پدرم میگفتم یا ابا ان دراهمه کانت فصوله و هذه اجود منها، دراهم اون آقای قرض دهنده خیلی در بداغون بودن، کهنه بودن، و هذه اجود منها، اما اینی که شما داری میدی اینا خیلی جنسشون خوبه. فیقول، امام باقر میفرمود یا بنی ان هذا هو الفضل، این فضل، شاید اشاره دارد به هم فضلی که در آیه قرآن هست، فاعته ایاه، بش بده. و اما القول به عدم جواز الاقراض به شرط ایجاد ایجار دار او بیعها بالاقل، عرض کردیم قرض بدی به شرطی که اجاره خونشا کم بکنه برای تو، این جایز نیست. چرا؟ چون یک نوع نفعه، چون توی مستأجر داری با این قرض دادن یه منفعتی میبری، علاوه بر اینکه پول خودت یک سال دیگه میخوای بگیری هیچی، یه منفعتی هم عایدت میشه، منفعت اینه که اجاره خونه کم میشه. پس با قرض شرط میکنی کم شدن اجاره را، خب این منفعتی است که در قرض شرط شده. منفعت اگر در قرض شرط بشه میشه ربا، ولی عکسش عرض کردیم اشکال نداره، چون اجاره به شرط قرضه. خب اجاره نفعی برای ما بیاره، بیع نفعی برای ما بیاره، این که اشکال نداره. من بگم خونه ما به شما اجاره میدم به شرطی که پولت هم به من قرض بدی، این اشکال نداره. اصلا اجاره و بیع و اینا برای نفع بردن هستن، قرض نباید نفعی برای ما بیاورن. و اما القول به عدم جواز الاقراض به شرط ایجار دار او بیعها بالاقل، جایز نیست قرض بدهیم به شرطی که اجاره بدهد خانه را یا بفروشد خانه را به ما به کمتر. چرا جایز نیست؟ چون مصداق قول امام علیه السلام است در صحیح یعقوب ابن شعیب که گفت فرمود لا یسله اذا کان قرضن یجر شیئا لا یسله. خب اینم داره این قرضت برای تو یک نفعی برای تو میکشونه. و اما جواز الایجار اول بیع بالاقل به شرط القرض، این گفتیم جایزه، اجاره به شرط قرض ولو اجاره کمتر باشه، یا بیع به اقل، خونه قیمت 100 تومنه میگم آقا بیا به 60 میلیون میفروشم به شرطی که یک پولی را یک سال به من قرض بدی، این اشکال نداره. فلانه مصداق لیس مصداقا للقرض الذی جر شیئا، چون مصداق قرض که نفع داشته باشه نیست، بلکه هما یعنی ایجار یا بیع به عقل، مصداق بیع یا اجاره ای هستند که جرت نفعا. اینا مصداق اجاره ای هستند که برای ما نفع آوردن، مصداق بیع هستند که برای ما نفع آوردن. و ذالک لم یرد ان نهی و انه، ذالک یعنی اجاره ای که نفعی داشته باشه، بیعی که نفعی داشته باشه، این اشکال نداره، در روایات نهی نشد از این کار، بلکه بالاتر هما قد شر آل ذالک، اصلا اجاره و بیع برای نفع بردن، برای این است که آدم سودی ببرد. هاکذا یمکن توجیه القول المذکور، این چنین میتوانیم این قول مذکور را توجیه کنیم. این قول مذکور چی بود؟ که گفته بود قرض به شرط اجاره جایز نیست، اما اجاره به شرط قرض جایز است. توجیهش اینه که اگر قرض به شرط اجاره باشه، اینجا قرض داره نفعی برای شما میکشونه، این جایز نیست. ولی اگر اجاره به شرط قرض باشه، این اجاره هست که داره برای شما نفع میاره، این اشکال نداره. الا انه قد یقال فی المقابل ان المستفاد من سیهت یعقوب ابن شعیب المتقدمه عدم الجواز فی کلتا الحالتین. اما در مقابل بعضی میگن هر دوتاش هم اشکال داره. چرا؟ چون از صحیحه یعقوب بن شعیب استفاده میشه که هر دوتاش جایز نیست. چون در صحیحه چی بود؟ صحیحه یعقوب بن شعیب این بود که طرف بیع سلمی انجام میدهد بعد قرض میدهد. حضرت فرمود نه، اگر قرض شما نفعی داره جایز نیست. و این قرض چه نفعی داشت؟ این قرض باعث میشه که طرف بالاخره مشتریش حفظ بکنه، این اشکال داره، با اینکه شرط نشده بودا، اما این انگیزه ایجاد میکنه. حالا دیگه بحث مفصلش بمونه. نخواستن بگن که این قول مقابل، این قد یقال میخواد بگه که از اون روایت یعقوب بن شعیب استفاده میشه که حتی اگر قرض در ضمن بیع شرط باشه، این اشکال دارد. و اما ان الدین یجوز بیعه بمال موجود، بیع دین به عین گفتیم اشکال نداره. چک 6 ماهه رو بفروش به چک 1 میلیونی که 6 ماه است بفروش به مال موجود، یعنی به 900 تومانی که الان نقده، گفتیم اشکال نداره. و این کان اقل من، اگر چه قیمتش کمتر باشه، اون 1 تومن این 900 ده، مادام لا یلزم من هر ربا، گفتیم به شرطی که ربا لازم نیاید. چرا این اشکال نداره؟ فل اطلاق ادله صحت بی و مشروعیتهی، ادله صحت بی اطلاق دارن، ادله که میگن بی مشروع اطلاق دارن. فرق نمیکنه مبیع شما کتاب باشه یا دین باشه، میخوای دین بفروش میخوای کتاب بفروش، هر دو بی هستن، چون احکام بی را داریم برش بار میکنیم. و اما عدم و صحت بیعهی به دین مثل حتی مع التساوی، اما بیع دین به دین گفتیم جایز نیست، حتی اگر مساوی هم باشن، حتی اگر مساوی هم باشن. چک 6 ماهه از زید را به مبلغ 1 تومن بفروشن به چک 6 ماهه از آقای عمر، اونم مبلغش 1 تومن، جایز نیست. ولی موثقت طلحه بن زید عن ابی عبدالله علیه السلام قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم لا یباع الدین بالدین، دین به دین فروخته نمیشه. این روایت مشکل سندی میفرماید آقای روانی نداره. بله، از ناحیه طلحه ابن زید گیر دادن به این روایت چون توثیق نشده. آقای روانی میگه اینم برای ما مشکل ساز نیست. چرا؟ به خاطر اینکه جناب طلحه اگرچه خودش توثیق ندارد و سنی هست، اما جناب شیخ طوسی کتاب طلحه ابن زید را تایید کرده. ما ممکنه یک فردی رو خودش نمیشناسیم، اما فی الجمله میگیم این کتاب تایید شده ایه. این روایت هم از کتاب طلحه ابن زید آمده، پس مشکلی ندارد. ولا مشکلت فی سندها الا من جهت طلحه حیث لم یوثق فی کتب الرجال، آقای طلحه بن زید در کتب رجال توثیق نشده. الا ان الامر فیه سهلون، ولی این آسان است، مشکل ساز نیست، توثیق نشدن طلحه مشکل ساز نیست. چرا؟ بعد قول شیخ فی الفهرست، جناب شیخ طوسی در کتاب فهرستشون فرمودن طلحت بن زید له کتابون، یه کتابی داره و هو عامی المذهب، سنی هست، الا ان کتابه معتمد، شیخ طوسی شهادت داده کتاب طلحت بن زید قابل اعتماد است. ثم انه ورد النهی عن بیع الدین بالدین بلسان آخر، از بیع دین بدین به تعبیر دیگری هم نهی شده. ففی دعائم الاسلام ان رسول الله صلی الله علیه و آله انه نهى عن الکال بالکالی، در کتاب دعائم الاسلام، اگرچه البته این روایت سند نداره، ولی پیغمبر بزرگوار اسلام نهی کردن از بیع کالی به کالی. کالی همون نسیه است. خب بیع دین بدین بیع نسیه به نسیه است دیگه، چک 6 ماهه رو میفروشی به چک مثلا 4 ماهه مثلا، جایز نیست. و اما عدم و جواز تعجیل دین الحال به زیادتن، گفتیم که اگر موعد دین رسید جایز نیست بری به آقای بدهکار بگی خب 6 ماه دیگه هم باز بهت وقت میدم به شرطی که 20% بکشی روش. خب به خاطر این ربا هست، یعنی در مقابل وقت دادن داری پول میگیری، این جایز نیست. اما عکسش اشکال نداره، یعنی موعد چک 6 ماه دیگه است، بری بهش بگی فلانی همین الان یا فردا یا یه ماه دیگه چک نقدش کن، 20% کم میکنم ازش، این اشکال نداره. چرا؟ چون زیادی نیست، زیادی در قرض رباست، این که زیادی نشو. و اما عدم و جواز تعجیل دین الحال به زیادتن فمما لا خلاف فی، هیچ بحثی درش نیست. چرا؟ لکونه ربا، این ربایه، و جعل و زیادت عن المقدار المستحق لعجل العجل، داری زیاده از مقداری که حق ترا قرار میدی به خاطر اینکه داری بهش مدت و مهلت بیشتر بهش میدی، خب این ربایه. بله جواز و تعجیل المعجل یعنی چه؟ دینی که زمان 6 ماه دیگر هست را جلو بندازی، بگی مثلا فردای یه هفته دیگر، در مقابل اسقاط بعض دین، بری بگی آقای بدهکار بگی فلانی زودتر تسویه کن من 20% کم میکنم، این اشکال نداره. چرا؟ فلانه لیس فیه جعل للزیاده، زیادی ما نمیگیریم، لیلزم محظور الربا، تا ربا پیش بیاد. مضافا بر این که هر دو حکم رو از این روایت محمد بن مسلم میتونیم استفاده کنیم، هم حرمت اضافه کردن بر مال قرضی به خاطر مهلت بیشتر دادن و هم جواز جلو انداختن موعد قرض در مقابل کسر مقداری از قرض، اینا هر دوتاشا میتونیم از این روایت استفاده کنیم. الا ان کل الحکمین یمکن استفادته من سی محمد بن مسلم عن ابی جعفر علیه السلام، از امام باقر علیه السلام، الرجل یکون علیه دین الى اجل، زیدی از آقای امری به آقای امری خلاصه بدهکار تا 6 ماه، یعنی سر 6 ماه باید دینشو بده، الى اجل مسمى، یه زمان معینی، فیعتیه غریمه، طلبکار میرود پیش بدهکار. غریم اینجا معنای بدهکاره، غریم گفتیم از کلماتی است که هم به معنای بدهکار میاد هم به معنای طلبکار میاد، حالا در اینجا به معنای، به قرینه بعدش به معنای بدهکاره. یعتیه یعنی این آقای طلبکار میرود پیش آقای بدهکار، آقای قرض دهنده میره پیش آقای قرض گیرنده، میگه چی؟ میگه انقدنی من الذی لی کذا و کذا، نقد کن، یعنی همه الان بده اون مقداری که ازت طلب دارم فلان مقدارش را، اما از او لک بقیته، ما بقیش را برایت خلاصه حلال میکنم. او یقول انقدنی بعضا و امد لک فی الاجل فی ما بقی، الان یه مقدارش به من بده اون باقی ماندش را 6 ماه دیگه بهت وقت میدم. فقال لا عرابهی بعثا مالم یزد علا رأس مالهی شیعا، حضرت فرمود اشکال نداره، لا عرابهی بعثا، تا تا زمانی که زیاد نشود بر رأس المال چیزی. مهم اینه که این آقا مازاده بر رأس المالش چیزی نگیره. در اون صورت اول که داره کمتر میگیره، در این صورت دوم انقدنی بعضن و امد لک فی الاجل، همون خود رأس المالش رو میگیره، منتها فقط مدتش رو اضافه میکنه، اشکال نداره. یقول الله عز و جل فلکم رؤوس اموالکم لا تظلمون ولا تظلمون. شما فقط اصل مالتون رو باید بگیرید، نه ظلم کنید نه مظلوم واقع بشوید. و اما حرمت و دفع ربا ایزن و کتابته و شهادت علیه و ما تلا ذلك من الحکمین فقد تقدم وجهه فی ربا المعاوضه من البی. دیگه چون ادله اینها را در بحث ربای معاوضی در کتاب البی آیی روانی اوورده، دیگه اینجا مطرح نمیکنه. اجمالش هم اینه که راضی شدن به گناه هم گناهه. کسی که داره شاهد بر ربا میشه، کسی که داره کتابت میکنه ربا را، این نوعی همراهی با گناهکاره، اعانه بر اسم، و اینها جایز نیستن. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.